أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه سوم که البته چه بسا میبایست یا قبل از تنبیه دوم یا پس از تنبیه مربوط به تداخل اسباب و مسببات ذکر میشد، اما ما اون را مقدم کردیم به دلیل اینکه ورود در بحث از تداخل اسباب و مسببات محتاج به جلسات متعدد و بیشتری است و در این مجال باقی مونده از جلسات درسی به سرانجام نمیرسه. لذا ما وارد این تنبیه میشیم. به حسب نظم منطقی بحث، مسئله تداخل اسباب و مسببات باید به دنبال تنبیه دوم مطرح میشد، چون بحث از تعدد شرط و وحدت جزاء. اونجا این بحث پیش میاد که اگر چند شرط و چند سبب برای یک حکم شرعی وجود داشت، آیا این اسباب و شروط تداخل می کنند یا خیر؟ لذا قاعدش این بود، بحث تداخل اسباب و مسببات رو ما اینجا ذکر می کردیم، اما عرض کردم به دلیل نیازمندی به جلسات بیشتر اون رو انشاءالله بعد از تعطیلات ذکر خواهیم کرد. اما حالا تنبیه سوم در مورد تطابق منطوق و مفهوم در قیودی است که در کلام معتبره. خب اصل تطابق بین منطوق و مفهوم یه امر مسلمی است، یعنی اگر یه قیودی در منطوق ذکر بشه قهرن همین قیود در مفهوم هم معتبره. این در برخی موارد مشکلی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر ما قیودی را که در منطوق ذکر شده در مفهوم مراعات کنیم مشکلی ایجاد نمی کنه. اما در برخی موارد این دچار اشکال و ابهام میشه. غرض از تنبیه سوم بررسی اون ابهام و اشکالی است که به واسطه لزوم تطابق منطوق و مفهوم پیش میاد. اما اون مواردی که هیچ مشکلی نداره، یکی اینجاست که اگر مثلا در منطوق قیود زمانی و مکانی ذکر بشه طبیعتا در مفهوم هم همین قیود معتبره. مثلا اگر گفته شود ان جاء زید یوم الجمعه عند الزوال اضربه ضربا شدیدا، اینجا دو سه تا قید در منطوق ذکر شده. حالا یکی اصل مجیء زیده، اون هم در روز جمعه در وقت زوال و در جزا هم قیدی برای ضرب ذکر شده که کیفیت ضرب رو بیان کرده. میگه اگر ظهر روز جمعه زید آمد، شدید او را مورد نوازش قرار بده و بزن. خب در ناحیه مفهوم هم همین قیود بدون تردید اعتبار داره. یعنی مفهوم این جمله این میشه که ان لم یجئک یو زیدون یوم الجمعه عند الزوال لا یجب ان تضربه ضربا شدیدا. اگر زید عند الزوال روز جمعه نیامد، دیگه واجب نیست ضرب شدید نسبت به او داشته باشی. این مفهوم اون جمله است. دقیقاً همون قیودی که در منطوق ذکر شده از کیفیت ضرب گرفته، این در جزا، و زمان آمدن زید در شرط و خود شرط، اینها در ناحیه منطوق هم در ناحیه مفهوم هم همه معتبره و تطابق باید باشه و مشکلی هم ایجاد نمی کنه. در مواردی هم که حکم در منطوق بر عام مجموعی بار می شود، این تطابق در ناحیه مفهوم لازمه و مشکلی هم نداره، ابهامی درش به نظر نمی رسه. مثلا اگر گفته شود ان جاءک زیدون اکرم مجموع العلماء، قهرن مفهومش این میشه ان لم یجئک زیدون لا یجب اکرام مجموعهم، اگر زید نیامد اکرام مجموع واجب نیست. خب این که حکم عند انتفاء شرط از موضوع منتفی می شود، موضوع عبارت است از مجموع العلماء، قهرن حکم وجوب اکرام از مجموع العلماء منتفی میشه و این معناش این است که خب اگر ما بخواهیم وجوب اکرام را در مورد بعضی علما ثابت کنیم، این با این منافات نداره. به عبارت دیگر مفهوم ان جاء زیدون اکرم مجموع العلماء با وجوب اکرام بعضی از اونها منافاتی نداره، چون حکم رو مجموع رفته، عام مجموعی موضوع این قضیه است. در ناحیه مفهوم هم عام موضوعی به عام مجموعی موضوع قضیه است. این تطابق وجود داره. همونی که در ناحیه منطوق موضوع قرار گرفته، در مفهوم هم همون موضوع قرار میگیره. پس لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم در این موارد موجب اشکال و بحث و نزاع نیست. اما در برخی موارد لزوم تطابق بین منطوق و مفهوم موجب بحث و اشکال و اختلاف شده و اون هم مربوط به مواردی است که موضوع در منطوق عبارت از عام استغراقی باشه. عام استغراقی خب یعنی عامی که درش شمول نسبت به افراد مد نظره، حکم روی افراد رفته نه روی مجموع به ما هو و مجموع، حکم برای عموم ثابت شده اما به اعتبار افرادش. عام استغراقی گاهی از راه وضع استفاده میشه، بعضی الفاظ وضع شدن برای دلالت بر عام استغراقی مثل کل، یا مثلا جمع محلای به لام، اینها عرض به حضور شما وضع شدن برای دلالت بر عموم. اما بعضی از موارد بالوضع دلالت بر عموم ندارن، اینها از راه مثلا یه هیئتی دلالت بر عموم میکنه، مثل نکره در سیاق نفیه. نکره در سیاق نفیه به گفته برخی دلالت بر عموم میکنه و این دلالتش بر عموم بالوضع نیست. برخی معتقدن این بالاطلاق دلالت بر عموم میکنه، مثل اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء. اینا را مضمون روایت هم هست، وسائل جلد 1 صفحه 158، حدیث چند تا حدیث باب 9 از ابواب ماء مطلق. خب اینجا مفهوم این جمله اینه که الماء اذا لم يبلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. خب حالا از نظر منطقی لم ينجسه شيء نکره در سیاق نفی، شیء نکره است در سیاق نفی قرار گرفته. اونهایی که معتقدن نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، خب اینجا میگن معنای این روایت این است که هیچ چیزی او را نجس نمی کند. اگر آب به حد کر برسه هیچ چیز او را نجس نمی کنه. حالا اینجا اختلاف در اینه، ببینید دقیقا اختلاف در چیه. الماء اذا لم يبلغ قدر کرن مفهومش اینه دیگه، اگر به حد کر نرسه، آیا باید بگیم ينجسه كل شيء یا ينجسه شيء؟ این بسته به اینه که ما اینجا قائل به تطابق بین مفهوم و منطوق باشیم یا نه. یعنی بگیم همانطوری که در منطوق عموم استفاده می شد که ينجسه لم ينجسه شیئان، یعنی هیچ چیز او را نجس نمی کرد، مفهومش اینه که ينجسه كل شيء، هر چیزی اون رو نجس میکنه. اینو اگه بگیم این معناش اینه که مفهوم هم عامه، این تطابق وجود داره. اما اگر گفتیم ينجسه شيء، اینجا دیگه عام نیست مفهوم، یه چیزی او رو نجس میکنه. حالا اینکه چه چیزی نجس میکنه ما کار نداریم، ما حالا فعلا با اونش که چگونه باید بفهمیم اون شی چیه اون رو کار نداریم. اگر گفتیم مفهوم این جمله این است که یونجس ها شیعون، اینجا دیگه مفهوم ما عام نیست. اینجا نزاع و اختلاف شده در موارد این چه، در مواردی مثل این قضیه که منطوق عبارت از یک موضوع حکم در منطوق عبارت از یک عام استقراقیه، میخوایم ببینیم مفهومش هم یه عام استقراقی است یا نه مفهومش دیگه عام نیست. در ناحیه در این موارد دیگه تطابق رعایت نمیشه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اختلاف در این مسئله را مبتنی کرده بر یه مطلبی که باید ببینیم اون عامی که در منطوق موضوع قضیه قرار گرفته و لحاظ شده، این عام خودش موضوعیت دارد، یعنی عام به ما هو عام متعلق نفی قرار گرفته، لم ینجس و شیئون، یعنی این عامه که نفی به اون متعلق شده، یا عام به ما انه مرآتون و آلتون لملاحظت حال الافراد متعلق حکم قرار گرفته. اگر بگیم عام در منطوق به عنوان آینه افراد و آلت و ابزاری برای شمول و استقراق نسبت به افراد معتبر شده، اینجا دیگه در مفهوم نفی به اون متعلق نمیشه. بنابراین اختلاف بین منطوق و مفهوم فقط در کیف است نه در کم، یعنی یکی مثلا موجب است یکی سالب است، و الا از نظر کمیت و عموم و شمول فرقی بینشون نمی کنه. یعنی مفهوم اون قضیه کدومه؟ چی میشه؟ طبق این مبنا مفهوم میشه الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شیء. طبق این مبنا تطابق حفظ شده، اگر مفهوم موجبه کلیه است منطوقش هم موجبه کلیه است. تطابق بین منطوق و مفهوم در مسئله عموم و کلیت محفوظ مانده. اما طبق مبنای دوم که عموم در منطوق به ما انه عمومون و به نحو موضوعیت معتبر شده، اینجا در ناحیه مفهوم طبیعتا اثر می‌گذارد و مفهوم و اون عموم هم در مفهوم نفی میشه. یعنی دیگه اگر قضیه در ناحیه منطوق به نحو موجبه کلیه بود، در ناحیه مفهوم به نحو موجبه جزئیه میشه، که نه مفهوم طبق این مبنا اینه الماء اذا لم یبلغ ادرک الرن ینجسه شیء، دیگه این موجبه جزئیه است. لذا بین مفهوم و منطوق از حیث کمیت تطابق وجود ندارد، همانطور که از نظر کیفیت تطابق نیست. اون موجبه بود این، اون سالبه بود این موجب است، اون کلیه بود این جزئی است. مرحوم شیخ معتقد اختلاف در این که آیا مفهوم هم عموم درش هست یا نه تابع این اختلافه که ما عموم در ناحیه منطوق را چگونه لحاظ کنیم. عموم را به ما انه حالتون آلتون لملاحظت حال الافراد ببینیم، یا اون را بر وجه موضوعیت ببینیم. خود مرحوم شیخ عقیدشون اون احتمال اوله. ایشون معتقد است مفهوم و منطوق در ناحیه کمیت تفاوتی نمی کنن، اختلافشون فقط در ناحیه کیفیته، یعنی در سلب و ایجاب با هم مختلفن، اما از نظر عموم متفاوت نیستن. طبق این، طبق نظر مرحوم شیخ، مفهوم این قضیه این میشه که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء. اون وقت دلیل هم آورده بر این که این مقتضای فهم عرف، عرف این چنین حکم میکنه، عرف که میگه اگر گفته شود اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء، مفهومش اینه که اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شیء. مطارح الانظار جلد 2 صفحه 43. صاحب هدایت المسترشدین و نیز بعض دیگر در مقابل مرحوم شیخ معتقدند مفهوم این قضیه، یعنی قضیه‌ای که موضوعش عام استغراقی است، یه موجبه جزئیه است، یعنی هم اختلاف در کم هم اختلاف در کیف. به عبارت دیگه اون نظر دوم رو ایشون پذیرفته، میگه مفهوم این قضیه اینه الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شیئون، و عمده دلیل ایشون بر اختیار این نظر این است که خب قضیه منطوقیه یا منطوق قضیه سالبه کلی است، مفهوم هم که نقیض منطوق محسوب میشه، پس باید بشه موجبه جزئیه. یعنی در واقع ایشون با یک استدلال، با یک به اصطلاح با دو تا مقدمه به این نتیجه میرسه. از یه طرف میگه به اصطلاح مفهوم یه قضیه نقیض اون قضیه است، مفهوم نقیض منطوق محسوب میشه. و در منطق هم گفتند که نقیض موجبه کلیه، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. پس اینجا باید بگیم مفهوم ما یه قضیه است به نحو موجبه جزئیه، چون منطقش سالبه کلیه است. اینم استدلال ایشونه. در بین معاصرین و بزرگان این زمان، مرحوم آقای بروجردی هم بر این عقیده است که حق با صاحب هدایت المسترشدینه. ایشون میگوید که ظاهر قضیه منطوقیه این است که اگر آب کر باشد هیچ چیزی از نجاسات نمیتواند اون را نجس بکنه، یعنی هیچ نجسی مؤثر در آب کر نیست. خب اگر منطوق ما چنین معنایی داشته باشه، مفهومش یعنی اون عاصمیت، به تعبیر ایشون اون عاصمیتی که برای آب کر ثابت بود، دیگه اون عاصمیت ثابت نیست. اون موقع میگو آب کر محکم از هر گونه تأثیر محفوظ و مسونه، هیچ یک از نجاسات نمیتونه در اون تأثیر بگذاره. خب مفهومش، معنای قضیه مفهوم این میشه، معنای مفهوم اینه که اون عاصمیت دیگه از بین میره. خب اگر اون عاصمیت، عاصمیت از هر نجس از بین بره، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه یک نجس هم میتونه این رو نجس بکنه. تعبیر ایشون اینه و هو مساوق عرفن لل ایجاب الجزئی. میگه عرف این را به نحو موجبه جزئیه ثابت میکنه. وقتی عرف میبینه منطوق قضیه اینه که آب کر اعتصام داره، هیچ نجسی نمیتواند اون را نجس بکنه، خب میگه مفهومش این است که اگه این آب کر نباشه، به حد کر نرسه، دیگه اعتصام نداره، اون اعتصام کلیش از بین میره. خب اگر اون اعتصام کلی از بین رفت، این معناش چیه؟ یونجسه شیئن، دیگه یونجسه کل شیئن نیست، یونجسه شیئن. حالا عرض کردم ما کاری نداریم به این که این شیء در اینجا چیه، یونجسه شیئن. ایشون هم اینم در لمحات الاصول صفحه 296. پس ببینید به طور کلی دو تا نظر و دیدگاه در مورد قضیه‌ای که منطوقاً حکم در اون بر یک عام استقراقی ثابت شده اختلاف شده، که مفهوم این قضیه هم موضوعش عام استقراقی است یعنی قضیه مفهوم هم به نحو موجب یک کلیه ثابت میشه، البته با اختلافی که در کیف هست، از نظر سلب و ایجاب مسلم اختلاف دارن، یا نه در مفهوم هم قضیه از نظر کم هم متفاوت میشه، دیگه موضوعش کلی نیست، میشه موجبه جزئیه. این اختلاف وجود داره، دو تا دیدگاه هست. مرحوم شیخ این اختلاف رو مبتنی بر نوع لحاظ عموم قرار دادن، دلیل ایشون هم عرف بود. در مقابل البته ایشون خودش نظر اول رو اختیار کرد، گفت فقط اختلاف در کیفیت بین مفهوم و منطوقه، اما از نظر کمیت اختلافی بین دو قضیه نیست. به عبارت دیگه تطابق در منطوق و مفهوم در کلیت هم وجود داره، هر دو موجبه کلیان. اما در مقابل برخی معتقدند که هم در کم هم در کیف اختلاف پیش میاد، دیگه تطابق وجود نداره و هر کدام هم یه دلیلی اقامه کردن. مرحوم شیخ به عرف استناد کرد، صاحب هدایت المسترشدین از راه نقیز و اینکه نقیز موجبه کلیه، نقیز سالبه کلیه موجبه جزئیه است وارد شد، و مرحوم آقای بروجردی هم که خب به همین عرف استناد کردن، هم عرف مستند مرحوم شیخ شده هم مستند مخالفینش. امام رحمت الله علیه اینجا یه نظر سومی دارند که متفاوت از نظر مرحوم شیخ و مرحوم صاحب هدایت المسترشدین و مرحوم آیه بروجردی است، که حالا نظر امام رو فردا عرض میکنیم و انشالله بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.